أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در بحث انقطاع صحبت می کردیم، انقطاع زاهدین داریم، انقطاع مخلصین و مخلصین داریم، انقطاع مجذوبین داریم، چهارم انقطاع فانیان و پنجم انقطاع واصلان. اینا پنج مرحله انقطاعه، یعنی کسی که انقطاع شروع بکنه پله پله این مراحل رو میتونه رد بشه. اونقدر این مراحل وسیعه، یعنی خود مرحله یک تا میاد تو مرحله دو وارد بشه اونقدر درجه داره که انسان متحیر میمونه. اما اهل معنا، اهل معرفت، گاهی میگن اهل عرفان، اونایی که شناخت دارن، خدا رو میشناسن، با این بیانهای زیبا میان این مطالب رو به ماها منتقل میکنن که تو مرحله اول نمونیم. ولو مرحله اول هم ممکنه تا آخر عمر آخرش نتونیم کامل ازش رد بشیم. همون انقطاع زاهدین که تو این جلسات قبل یه مقدار روش صحبت داشتم، اما خیلی مطلب داره. امشب هم چند تا نکته عرض میکنم و آیه 79 و 80 سوره قصص رو در ذهنم هست که انشالله اون رو براتون اشاره بکنم و ببینید زاهد کیه. ما تو این شبها عرض کردیم زهد یک ملکه هست. ملکه یعنی عادت روح. عادت روح مثل فرض بفرماد شما اگر رانندگی زیاد کرده باشید، میگن این رانندگی عادت روح شما شده. اما اینجا هم نشستید، آروم نشستید، حتی ممکنه یک سال هم رانندگی نکنید. عمل نتیجه اون عادت روحتونه و انسان میتونه با یه تربیتی که میکنه روحش را عادت بده به یک صفت خوب. مثلا تو انفاق کردن ما میتونیم عادت بدیم سخاوت رو، نه انفاق. انفاق عمله. ممکنه من الان 10 بارم انفاق بکنم، اما هر باری دارم انفاق میکنم با زحمت انفاق بکنم، به طوری که شما هی دعا میکنید در حقم، منو تحریکم میکنید که بالاخره یک کمکی بکنم. خب این معلوم شد انفاق عادت من نشده. عادت وقتی میشه که بدون اینکه فکر بکنم، بدون اینکه یه کسی دعا در حقم بکنه، حلم بده، اصلا تو روحیه من اینه، به طوری که تا زمینه انفاق فراموشه فوری انفاق میکنه. اینجا میگن سخاوت دارد. زهد اینه، چون یکی از بزرگان یه مطلبی رو تو کتابشون نقل کردن، همه تونم میشنسید، ما چون خیلی دوستشون داریم اسمشون رو نمیهم، چون بعضی ها فکر میکنن که ما مثلا مطلبشون رو رد میکنیم، یعنی دوستشون نداریم. چرا؟ ما تو حوزه عادت داریم، خیلی شخصیت ها رو به شدت علاقه داریم بهشون، اما مطلب قرآنی رو وقتی کسی اشتباه معنا میکنه میگیم نه این اشتباهه، صحیحش اینه. یکی از شخصیت های بزرگ ایشون زهد رو معنا کردن تو عمل، که انسان مواظب باشه تو رفتارش کم به دست بیاره، تو مصرف کردنم دقت کنه که یه وقت زیاده روی مثلا نکنه، در حالی که زهد گفتم مربوط به عادتهای روحی است، اصلا کاری به رفتار ظاهری نداره. لذا زهد ترک و زینه نیست، که یکی از محقق توریحی تو کتابشون مجموع البحرین میگن بعضی از محققین گفتن، نه اینکه خودشون میگن، از بعضی از محققین نقل میکنن. خیلی سال پیش، 20 سال پیش من عبارت ایشون رو دیدم، اما یادمه که از بعضی از محققین نقل میکنن که زهد زش یعنی ترک و زینه، یعنی زینت رو انسان ترک بکنه، زینت نداشته باشه، در حالی که زهد اصلا مربوط به ظاهر که نیست، که میخواد زینت داشته باشه میخواد نداشته باشه. زهد ترک زینت نیست، ترک تعلق به زینته. یعنی اون وقت که زینت داره یا نداره فرق نمیکنه، اون وقت که دارد یا ندارد تعلق به زینت نداشته باشه. اینو ما چطوری جا بندازیم خیلی سخته، که دیگه گفتم صراحت که از بعض از محققینم این بیانات رو دارن، در حالی که اینطور نیست. گفتن ترک و زینه، یا مثلا دنبالش میگه هی زهد ترک الهواست، یعنی هرچه هوای نفس دلش میخواد تفریح بکنه این ترک بکنه هوای نفس، نفسش میخواد آب خنک بخوره ترک بکنه این هوا رو، نفسش میخواد یه رخت خواب نرم داشته باشه این هوا رو ترک. هی میگه زهد رو میگه اون هی یعنی ترک الهوا، در حالی که زهد اصلا مربوط به عمل نیست، ترک تعلق به هواست، یعنی هوای نفس هرچی میخواد بگه، من وابسته به او نیستم، امیر او هستم، مالک او هستم، صرف نفسشو گرفته. بعد این آقای محقق میگه دال زهد، اون حرف سومش، دالش ترک و دنیاست. اینم غلطه، آدم زاهد که ترک دنیا نمیکنه، ترک تعلق به دنیا میکنه، تعلق تو دله، شما اصلا نمیبینید که من زهد دارم یا ندارم، چون تعلقه. بخوام مثال بزنم اینطور میگم، یه انسان ثروتمند ممکنه زاهد باشه، ثروت زیادی هم داره، اما زهد دارد مثل یه فقیر. در چی مثل فقیره؟ در زهد، یعنی هم فقیره تعلق ندارد به دنیا، همون ثروتمنده، در حالی که تو ظاهر این ثروت میلیاردی داره، اون یکی هم هیچی نداره، جفتشون هم زاهده. یه مثال عکسش، ممکنه یه فقیری زاهد نباشد مثل یه ثروتمند، ظاهرش فقیر است، هیچی نداره دار، اما زاهد نیست. چرا؟ چون به جای انقطاع از دنیا حرص به دنیا داره، مقابل انقطاع حرص، تعلقه. فقیره، هیچی نداره، اما به شدت وابسته به مال دنیاست، حرص داره، حرص هم خیلی میزنه، تلاش هم خیلی میکنه، اما خب دیالا به قول ما شانسش نمیگیره، هرچی تلاش بکنه به این در اون در میزنه چیزی به دست نمیاره. فقیره اما حریص به دنیاست، مثل اون ثروتمنده. یه ثروتمند هم در نظر بگیرید که اونم حریص به دنیا باشه. من الان دوتا مثال اینطوری زدم که ببینید اینه که گاهی شخص چیز دارد، مال دارد، از زاهده. عکسش فقیر، هیچی نداره، اما حریص به دنیاست، تو دلش میفهمه دار، همینطور تلاش میکنه بگه مال دنیا رو تحصیل بکن. با این بیانی که عرض کردم، تقریبا هر چی کتاب راجع به اهل بیت علیهم السلام نوشته عمل رو من الان ریختم به هم. مرتب ما تو این کتاب ها میخونیم، یکی دوتا نیست، هی میگن زهد امیر المومنین حسن، از زهد امام حسن ها من هیچ جا ندیدم. شما هم تا حالا از گوینده هم حتی نشنیدید، از من که شنیده باشید نمیدونم. شما 20-30 ساله دارم این حرف رو میزنم، اون سال 411 بود ظاهرن که اینجا این بحث رو داشتم، تو همین مسجد حدود 30 ساله قبل میشه. حالا یه حال اون موقع هم از اون موقع تالا شاید بیش از 2300 بار تو سخنرانی هم اینو گفتن، اما زهد به امیر المومنین علیه السلام میزنن، به امام حسن نمیزنن. ببینید اونایی که این حرفا میزنن یه اشتباه رفته تو ذهنشون که زهد یعنی تو ظاهر بی رغبت به دنیا باشه، در حالی که این نیست، تعلق میخوام نباشه، این وابستگی به دنیا نباشه. وقتی وابستگی نبود میشه ظاهر. لذا زهد امام حسن علیه السلام مثل زهد پدر بزرگوارش، هیچ کدوم تعلق به دنیا نداشت. امام حسین علیه السلام زهدشون همینطور، امام سجاد علیه السلام، اصلا اهل بیت علیهم السلام زهد یاد ما دادن، اونا ما رو دارن تربیت ما میکنن، میگن مؤمن دنیا هم اگه داری مواظب باش دل نبری، اینا کمال نیست برات، ولی جای دیگه خبری نیست، برید تو اروپا و آمریکا که اصلا این مسائل اصلا بلد نیستن. اینا اینجاش هم گفتم، اینجا هم هرچی ما تا حالا شنیدیم اشتباه دارن میگن، زهدای به نداری میزنن و میگن امیرالمومنین علیه السلام، یه عربی میگفت ما البیر و خبز و شعیر، ما البیر یعنی آب چا، امیر المومنین زم آب چا استفاده میکردن، نان جو، خبز و شعی، شوخی میکردن. نه اینطور نیست، اهل بیت علیهم السلام همشون زاهد بودن، یعنی اون وقت که ثروت زیادی دورشون بود تعلق به اون نداشتن، گاهی انفاقهای میکردن. من بعضی مواردشو بخوام براتون بگم مثلا تعجب میکنه، مثلا این کسی اومده قصد کشتن امامو داشته، حتی چاقو کشی کرده بود که امام بکشه، بعد امام یه پول زیادی براش فرستادن چون خشقومشون بود، یه کسی گفت آقا این بود قصد کشتن شما رو داشت، تن باشه تو نمیخوای من جز این آیه قرآن باشم که قرآن میفهمد الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، من میخوام جز اینا باشم که رحم من قطع کرده است ارتباطش با من، من میخوام وصل بکنم. امام رضا علیه السلام از خراسان نامه میدن به عزیزشون امام جواد علیه السلام تو مدینه و میگن که کمک بکن، تو اون نامه شون کمک بکن به اقوام، اونایی که اقوام نیستند و کمک بکن، اونایی که اقوامن یه درجه بیشتر کمک بکن. یه مبلغ خاصی هم معین میکنن که بیش از حد متعارف بوده، گفتن دست و دل باز باش کمک بکن بهشون. خب حالا امام جواد علیه السلام زاهد بودن یا نه، هیچ جا تو کتابا نیست، در حالی که بله همه اهل بیت علیه السلام زهد دارن. ما نباید بریم ببینیم آیا باغ و ملک داشتن یا نه، این طوری بخوایم زهد و معنا بکنیم، این نیست. و اشتباه ما اینه که میایم ظاهر رو نگاه میکنیم، کسی خونه محقری داشته باشد و وضع ساده و چه، میگیم این آدم زاهدیه. اینو میخوام عرض کنم، این نیست. اما وقتی اینا رو میگم ملاحظه اینم بکنیم، حرف تا اینجا تمام نشد و اون اینه که دین به من میگه که درست زهد مال دل مال ظاهری، اما ظاهرم میگه مواظب باش بالا نبر. سطح زندگی را من اگه بردم بالا، بعد تو عمل نمیتونم زاهد باشم، این نقطه ضعف منه. اهل بیت علیه السلام اینطور نبودن، اونایی که ثروت زیادی هم داشتن یه مرتبه کل ثروت رو میدادن به یک. من اینطور نیستم. آیا دیدید تا حالی کسی وضع خونش بالا باشه یه ماشین گرون قیمت زیر پاش باشه یه مرتبه ماشین رو بده در راه خدا؟ نیست، دال سراغ نداری. خب همینه مشکل، اینه ماها و نقطه ضعف داریم. اگه سطح زندگیمون رفت بالا، همطور که جسممون میره تو این خونه گرون قیمت، روحمونم میره، یعنی علقه پیدا میکنه به خونه. وقتی علقه پیدا کنم کار مشکل میشه دیگه، زاهد نیست. لذا از اول میگن مواظب باش حد وسط رو. ماها اینطوری هست، اگه یه غذای خوشتم میگذاشتن جلو ما، هی مرتب غذای خوشتم بخورم گرون قیمت، بعدم میگم که من الحمدلله زاهدم. نه، من نقطه ضعف دارم. نشنش اینه که یه وقت که نون خشک جلوم باشه دا دلم نمیاد بخورم. اینه ببینید، پس خودم باید آزمایش بکنم. اگه عادت دادم خودم رو به ثروت و به رفاه و تفریح و تنبلی و این چیزا، وقت تا میگن اینجا نخواب، ولو خوابش میاد میگن نخواب، میگه نمیتونم نخوابم، عاجزه. در که اگه زاهد بود و دلکنده باشه از دنیا، ولو یه جا خوابش میاد نخواب، یه جا تشنشه آب نمیخور، گه اون یکی بیشتر آن بخواد. مرمای مسائلی من خیلی چیزا ازشون دیده بودم، حاجا مهدی مسائلی یه بار به من میگفتن من تو جیبم پول با کاغذ هیچ فرق نمی کنه، جهت ارزش تو جیبم پول باشه یا کاغذ باشه، تو روح هم هیچ تأثیری نداره. حالا آدمی دومشو پیدا بکنید. من دومشو از جاها خودمون دیده بودم که اینطوری بودن که پول تو جیبشون با کاغذ یک بود. زیاد الله. ادعا رو نمیگم، نشونه داره. یه کارایی میکن که من دوم شد دیگه نیدم تو، حتی تو بزرگان اولیای خدا بالاخره باید انسان بینه، تو ائمه دیدین. اما یک کار این مثلا آقا مهدی مسائلی ها که میگفتن برام فرق میکنم، میگفت من از بچگی اینطوری بودم، از خیابون 22 بهمن آخراش خونهشون، خونه پدرشون اونجا بود، میگفتم ما بچه بودیم از اونجا میبدن سرای مخلص تو بازار، سرای مخلص پهلو مدرسه مولا عبدالله، اینجا شاگرد یه مغازه دار بودم، اوسو جعفر بهش میگفتن که بازاریا نامشو میدونن، شنیدن از تعمیر ساعت میکرده، یه آدم بسیار پاک بود، یه آدم استثنایی. دو تا برادر بودن، اوسو جعفر و برادرش که مرحوم آیت الله می جهانی، اون قصه ای که گفتن من همه رو به شکل حیوان دیدم از تو بازار که می رفتم، همه گفتن دو تا رو به صورت انسان دیدن، یکی رو گفتن برادر اوسو جعفر بود که من چون میشناختم او رو اسمش تو ذهنم مون، اون یکی دیگر هم اسم آوردن من چون نمیشناختم دیگه تو ذهنم نمون کیو گفتن. آدم های خیلی با وقت از آمدی مسائلی بچه بودن، 8 سالشون 9 سالشون گفتم ما بچه بودیم میدیم اینجا در مغازهشون تعمیر ساعت، شاگرد ایشون بود. آخر هفته یه پولی به اون میداد استاد، میگفتم من طول هفته سوار اتوبوس واحد نمیشدم، آخر هفته پولی که بابا بهشم داده بود این استاد میرفتم همه رو میدادم به پدرم، همه رو بهش میدادم، یک ریالشو برای خودم بر نمیداشت. پدرم میگفت که آقا خودم وعد خودم نیاز، گفتم نه من نیاز ندارم. روزا پیاده میادم پیاده میرفتم، گفتم تو حالا این بچگی اصلا اینطوری بودن، هیچ علاقه به پول نداشتن که حالا مثلا یه ریال داشته باشم یه ریال رو یه سوار اتوبوس واحد بشن نمیشه. این مال بچگیشون بود، اما تو سن پیریشون هم که حالا زیاد سن هم نداشتن، این هم من با چش خودم دیده بودم که بارها پول بهشون میدادیم نماز قضا میخوندن، پول بهشون یه سال دو سال برای کسانی که بهشون نماز قضا میخوندن، من جلو چشم خودم میدیدم که همون پولی که داده بودیم یه بخشم دادم به که مثلا احتیاج داشت، نمازشو خودشون میخوندن پولشو میدادن به یکی دیگه. یه حالت اینطوری داشتن که من مثلا نماز میخونم نماز قضا میخونم برای اموات، اما پولی که بهشون داده میشد دیگه حالا یه بخشش رو دیده بودم، همه شون نمیدونم، اما خیلی موقع این بود میدادم به اینو. بعد یه قصه نقل کردن از مرمای تیاره، گفتن زور ما همونجا تو بازار که بودیم برای نهار میبدم تو مجلس صدر، این آیه تیاره روحانی بودم مال شهرزای که خدا رحمتش بکنه فوت شدن قم، اونم خیلی انسان وارسته بود. تازه آیه مسائلی تعریف آیه تیاره میکردن از منقطع بودنشون از دنیا، میگفتن یه آدم عجیبی بود، پول تو جیبش نمیذاشت، کسی هم درست نمیشناخته شده، یعنی تو بین طلبه ها تو مدرسه که راه میرفت خیلی خوش برخورد و میشست باشون عادی حرف زد، اما میگفتن من تو حجره میدیدم که چه اعجوبه ای بود، این پولش ها میذاشت تو تاخچه حجره، به من میگفت شما هر چی نهار تهیه میکنی نصف و نصف برو پولش از تاخچه حجره بردار. وقت زهرا یه حاضری بود، حالا یا نون پنیر بود یا نون حلورده، بالاخره میرفتیم دوتا نون میگرفتیم یه پنیر هم میگرفتیم بدیم تو حجره میشستیم با هم میخوردیم. یه روز گفتن دیر رفتیم نون بگیریم، این نونبایی‌ها نون تازه نداشتن. نونبایی گفت نون مونده داریم، نون ما شاید مالا مونده، مالا شاید مالا صبح بوده مثلا، دیگه چون دیگه نون نبود گفتم اشکال نه، نون مونده رو گرفتم و اومدم تو حجره. با وقتی نشستم عذرخواهی کردم به آقای تیاره، گفتم ببخشید امروز من دیر رفتم نون بگیرم، نون تازه نصیبمون نشد، نون مونده است. آقای تیاره خیلی بدش اومد، گفت این چه حرفی بود زدی؟ بگه ما اومدیم تو دنیا که نون تازه بخوریم، ما یه وظیفه داریم، حالا نون تازه بود میخوریم، نون نبود نون مونده میخوریم. بعد به این اکتفا نکرد، گفت من ناراحتم برات که فهمیدم تو فکرت فرق میذاری بین نون تازه و مونده، من دوست دارم تو فکرتم این نباش. چون این به زبونت این جمله رو گفتی فهمیدم فرق میذاری، و من فهمیدم که تو فکرت بالاخره فرق میذاری، من دلم میخواد اینطور نباشی اصلا. های مسائلی یادشون بود، میگفتن یا های تیاره این بود، اینو به من یاد داد و من از اون موقع دیگه سعی کردم که این حالت رو پیدا بکنم که اصلا تو فکرم هم این نباشه. حالا این تازه سمونده چه فرق، وظیفه رو انجام بده و نه اینکه ترک بکنه. کوتاهی درست نیست، تنبلی نه، اما اینکه انسان براش فرق بکنه. گفت چرا فرق میکنه؟ مگه ما اومدیم تو دنیا که نون تازه بخوریم؟ ما اومدیم تو دنیا به خدا برسیم، اون باید فرق برات بکنه. خب حالا اینا رو ملاحظه کردید، من یه روایت اول بخونم بعد آیه قرآن. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان لیس الزهد فی الدنیا به اضاعت المال ولا تحریم الحلال. زهد در دنیا معناش این نیست که مال تو از بین ببری، به قول ما آتیشش بزنی، و باز زهد معناش تحریم حلال نیست. مثلا میوه که حلاله زا بگو من نمیخورم، من تصمیم گرفتم که سیب نخورم تا آخر عمرم، بی خود تصمیم گرفتم. اگه حرام بود خدا زودتر گفته بود حرام است. سیب زبون بسته، اگه زبون پیدا میکرد میگفت منو خدا آفریده است برای توی مؤمن که اصلا منو بخور بیام جزء بدنت بشم، از میوه در بیام جزء یک انسان بشم. زورت میرسه حرامو ترک بکن، اونو اگه زورت میرسه زور بذار پا حرام، بگو من دیگه حرام انجام نمیدم. ها به اونجایی که میرسه میگه زورم نمیرسه. سخته. زور اگه داری اینه بگو، بگو من نگاه حرام دیگه نمی کنم، حرف زش نمی زنم، عصبانی برای دنیا نمیشم. اگه تونستی اینا رو تصمیم بگیریم یکی یک. لذا امیرالمومنین علیه السلام اینجا می فهمن زهد تحریم حلال نیست. حلال حلاله، چرا حرامش میکنی؟ پس زهد چیه؟ بله زهد و فی الدنیا الا تکون بما فی یدک اوثق منک بما عند الله عز و جل. زهد در دنیا اینه که اون چه داری و بیشتر بهش اعتماد نکنی از اون چه نزد خدا هست. خوب دقت کنید، من حرفو به یه مثال ساده میزنم. یه کسی یه مقدار چیز داره، ثروتی داره، میگن اعتماد به این ثروتت نکن، دل ببند، دلتو بکن از این، و اون چه نزد خداست دل به او ببند. این زهده، اگه تونستی خودو وصل به او بکنی. به عبارت دیگر زاهد اون نیست که ندارد، زاهد اونه که نخواهد. ببینید ندارد و نخواهد فرقش تو ظاهر و باطنه. ندارد یعنی تو جوش هیچی نیست، ده این نیست ظاهر، گاهی داره اما نمیخواد، اصلا میل نداره به اون. اگه تونستیم این توجه، خیلی سخت. یه بار آیت الله میجانی من ازشون پرسیدم که برای اطمینان به خلوصمون، گفتم میخوام دیگه درس تو حوزه نگم یه مدتی تا ببینم که درس گفتنم برای خدا هست یا نه، چون شک داشتم. خیلی درس میگفتیم یه موقعی، گفتم شاید برای خدا نباشه، بذار یه مدتی یک سال درس نگم تا خودم رو امتحان کنم، میدم دلم یه چیزیش میشه نمیشه، اگه دلم نه هیچی نیست بعد دوره درس شروع میکنم، اگه اندم ناراحتم برای خدا نیست درس گفتنم که اصلا ولش میکنم دیگه درس نمیکنم. و رفتم خدمت ایش، گفتم من یه همچین فکری دارم برای خلوصم، میخوام درس که نگم تا خودم آزمایش بکنم، اجازه میدید؟ ایشون گفتن درس بگو و سعی کن خالص باشی. بعد گفتن تو دنیا باش و تو دنیا نباش. بعد ما سفر بعدی رفتیم مشهد، ما هر وقت می رفتیم مشهد خدمت مرحوم آیت الله مولوی می رفتیم. آقای مولوی هم یه شخصیت استثنایی بودن که مرحوم شهید دستغیب تو کتاب داستان‌های شگفتشون 7-8 داستان ازشون نقل می‌کنه. ما اون موقع هر وقت می‌رفتیم مشهد سعیمون این بود یه بارا حداقل بریم خدمت این ولی خدا، این محضرشون می‌شستیم خیلی چیزها یاد می‌گرفتیم. تو اون سفر که رفتم گفتم به ایشون که من بخوام درس رو ترک بکنم تا ایتونم به خلوص کنم چی داره، نظرتون چیه؟ نگفتم آقای میجانه چی گفتن که غیبت چیز بشه، نمیخواستم اسم، گفتم نظر این ولی خدا میدم چی. دم ایشون یه فکری که همه گفتن درس رو بگو و سعی کن خالصم باشی، دم این حرف ایشون رو زدن. خیلی سخته که انسان تو دنیا باشه و دل نبنده. حالا این سخن آیت الله میجانی ها که گفتن تو دنیا باش و تو دنیا نباش، من چند تا جمله بعد بهش اضافه کردم، گفتم خانه داشته باش و خانه نداشته باش، ثروت داشته باش و ثروت نداشته باش، زن و بچه داشته باش و زن و بچه نداشته باش، هی با 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 هی برو جلو. وقت نشونش چیه؟ ادعا نوا. یکی سم گفت الحمدلله ما که دلکنده از دنیاییم، نه نشونش اینه که وقت میگن آماده از دنیا بری، میگن بعد آماده، اما این که تو دلش ها، نه تو ظاهره، تو دلش یه چند تا تناب وست کرده است، یکی به مغازه شد، یکی به خونه و یکی به بچه شد، تا میگن آماده بری یعنی میخواد تنابه را بیچینه دیگه، آماده نیست که صبر کن، مغازه رو چکارش کنم، باغ رو چکارش کنم، خونه رو چکارش کنم، تازه میخواد شروع کنه. بعدم ناراحت از دست خدا که چرا خدایا عمرم رو بیشتر نمیذاری تا من استفاده بیشتر میکنم، پس معلوم شد انو وصله. یه جوانی به رفیقش خیلی علاقه داشت، وقت بهش گفتم شما علاقت افراطیه، زیاده روی میکنی، گفت نه الحمدلله من دلکنده از رفیقم. گفتم خیلی، خداوندم امتحانش کرد. چند رو بعدش نفهمدم سریع شد بینشون یه اختلاف شد، اون رفیقش گفت دیگه نمیخوام با هم ارتباط داشته باشه. بعد هم همین آقا اومده پیش من، آدم دادش رفته بالایی که چرا این آقا میخواد با من ارتباط نداشته باشه. گفتم پس شما گفتی من دلکنده هستم، پس شما تناب که هیچی، مثل که یه زنجیر وصله که نمیتونه اینا بچینیش. حالا رفیقت گفته پس دیدی خدا امتحانت کرد، وصلی، مواظب باش. مرمایت الله شاه آبادی ها یادم اومد، استاد حضرت امام ایشونو دارم میگم، مرمایت الله شاه آبادی خیلی بالا بودن، کسی بودن که آینده رو میدیدن. سال 29 ظاهرن ایشون فوت، من سالای قبل دیدم ظاهرن 1329 هنوز انقلاب چقدر داشتیم تا انقلاب؟ 28 سال تقریبا. ببینید بعد تازه قبلش، قبل از که ایشون فوت بشن، یه 5 سال 10 سال قبلش، یعنی 35 سال 40 سال مونده بود به انقلاب، به حضرت امام گفته بودن شما انقلاب میکنید، شاه را از ایران بیرون میکنید و اسلام را تو ایران پیاده میکنید، نظام اسلامی رو، و دیگه وصل میشد به ظهور آقا. یه چیزی گفته بودن به امام، اینا رو نمیگفتند، اما بعد ما اینا رو شنیدیم. گفته بودن بدونید بعد از که انقلاب پیاده میکنید عراق حمله میکنه به ایران و سالها این جنگ ادامه پیدا میکنه، همه دنیا ای حمایت از عراق میکنن که این انقلاب تو ایران از بین ببرن و بچه من آمهدی تو اون جنگ به شهادت میرسه. ببینید 35 سال قبل، من نمیدونم اون موقع اصلا آمهدیشون به دنیا اومده است، آرن به دنیا اومده بوده. گفته بودن بچه من تو اون جنگ شهید میشه. یه همچین انسانی، شخصیت مرحوم آیت الله شاه آبادی اصفهانی هم بودند و رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت بزرگی بودند. حضرت امام تو این کتاب 40 حدیثشون من چند جاش دیدم اسم آی شاه آبادی که میارن، میگن روحی فدا، جانم فدایی.
شاد کنی روحی مطهر اومدا، هدیه بفرستین صلوات.
اللهم صل یا آیت الله شاه آبادی که هرچی ازشون بگم کم گفتم و نقص من است، من سرم نمیشه، اولیاء خدا که من نمیشناسم. خوام بگم یه همچین آدمی، گفتن آخر عمرشون یه مقدار علاقه به یکی از بچه هاشون پیدا کرده بودن. حالا اون بچه چون خیلی متدین بوده علاقه من شده بودن، وقت ترسیده بودن که شاید این علاقه سبب بشه که دل وصل بشه و از خدا منقطع نباشه، منقطع بشند و مثلا نخوان از دنیا بره. لذا ای ریاضت کشیده بودن که این علاقه کم بشه که اگه خواستن از دنیا برن آرام از دنیا برد. بینید چه میکردن اولیای خدا، مواظب خودشون بودن که حالا بچه شان آدم خوبی هم از ند به خاطر قیافش دوستش داشته باشن، تدینشه. حالا یکی شما یعقوب رو میبینید که میدید به خاطر یوسفش که متدینه چه علاقه ای دارد به او، چقدر گریه میکنه در فراقش. اما اینجا میگه ولی خدا رو میبینید که این ظاهرا مقامش از اون یعقوب خیلی بالاتره. ببینید اینا دیگه کیان که از انبیاء سابق اینا خیلی بالاترند. مواظبه که یه وقت دل نبنده. خب امام چهارم علیه السلام میفرمان و قرزو من الدنیا تقریزا، این روایت تو اصول کافی، میگن بچینید. تقریز چیدن رو میگن، مقراز قیچی رو میگن. قرزو من الدنیا تقریزا، بچینید. این چیدنه منظور ظاهر نیست، ای تکرار میکنم جون، یا کسی شبای قبل نبوده اینجا گفت اینا چیه داره این فلانه میگه. دلا میگن دلا نباید وصل باشه، خونه داشته باشید، موضوع دل وصل نشد به خونه، اینو بیچینیدش. که وقتی میخواد از دنیا انسان بره دا، خود حضرت امام ببینید چقدر در چه موقعیت بالایی بودن، اما تو وصیت نامه‌شون نشه من با دلی آرام و روحی مطمئن به فضل پروردگار از این دنیا میره. یه شخصیتی که دنیا رو تکون داده اما میگه اینطور، میگه من با دل آرام دارم میرم. اینا درس برام ما، حجتن برام ما، اینا تو زمان خودمون دیدیم اینا را. پس میشه یه کسی در اوج محبوبیت باشه. یادتونه دیگه مردم جوانا چه میکردن؟ الان اینایی که جوانای حالا رهبر معظم میبینن که بعضی چقدر بهشون اظهار علاقه میکنه، اما خبر ندارن که ده ها برابر این نسبت به امام بود. اونایی که پیر مردن یادشون است هنچه امام گفتن خرم شهر باید آزاد بشه، اصلا رزمنده ها دیگه هیچی تو خودشون نبودن، خودشون به آب آتیش زدن و خرم شهر آزاد کرد. گفتن فرمان ایشون فرمان امام زمانه، گفتن باید آزاد کن، باید آزاد بشه. الانشم به یه نحو دیگه اینا میبینه. همین رهبر معظم رو من چند سال پیش خدمتشون بودم، یه جمله گفتن که گفتن من تو دلم هیچ علاقه ای به رهبری ندارم. وقت بعد اشاره کردم به جمعی که خدمتشون بودیم، گفتن بعضی از شماها منو میشناسید، میدونید من، بعضی نمیشناختن، ممکن بگن ادعاستون کنید چی، گفتن بعضیتون میدونید من که من تو دلم هیچ علاقه نیست، اما موقعیتی هم که خدا در اختیارم گذاشته است و کوتاه توش نمیام، محکم عمل میکنم. جمع بین این دو خیلی سخته. خب حالا این آیه 79 سوره قصص یه رمزی توشه، اینو میخوام دیگه خوب خودتون تعجب بکنید، من توضیح خیلی نمیدم. قارون که میگن این همه ثروت داشت، که وقتی حرکت میکرد هزاران گنج داشت، کلیدای این گنجا را نمیتونست تو جیبش بذاره، میذاشت رو چند تا شتر. کلیدای گنجاش، پس معلومه مثلا 50,000 تا گنج داشته مثلا. من نمیدونم عددشو دیگه نمیدونم، فقط اینو میگن تو تاریخ که وقتی میخواست بره کلیدا را که میذاش یه کوه انبار میشد، دو سه تا شتر میوردن. قرآن میفرماد فخرج علی قومه، با یه حالت تکبر معابانه روی قومش، یعنی خودشو فوق اونا حساب میکرد. خرج علی قومه فی زینته، تو زینت، توی تشریفات عجیب غریبی اومد. مردم فقیر بودن، نداشتن، اما قرآن میفرماد قال الذین یریدون حیات الدنیا. خوب دقت کنید، فقیر بودن اما قرآن میگه یریدونه، یریدونه یعنی چه؟ میخواستن، میخواستن حیات دنیا را. این کسی که میخواد حیات دنیا را زاهده یا زاهد نیست؟ نیست. قارون زاهده یا نه؟ اونم نه. اما تو ظاهر که نگاه میکنید قارون این همه ثروت داره، اون یکم هیچی نداره. اما قرآن خوب تعبیری داره، نمیگه فقرا گفتن، میگه نه، همین که اراده حیات دنیا داشت یعنی دلش وصل تو دنیاست، همینه. مشکل اینه، قارون دارد و دلش هم وصل به دنیاست، این فقیره نداره. اما تا قارون دید گفت یا لیتنا، ای کاش ما هم مثل قارون بهمون این همه ثروت داده شده بود. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، ای کاش به ما هم داده شده بود مثل قارون، انه لذو حظ عظیم. یا آیه 79، آیه 80، اونایی که منقطع بودند رو قرآن چطوری معنا میکنه؟ قال الذين اوتوا العلم، این نکتش اینه، اون کسانی که علم یعنی آگاهی داشتن، یعنی اونایی بودن که دل کنده بودن، اونام پول نداشتن، اونام ثروت قارون رو نداشتن، اما اوتوا العلم بودن. اینا گفتن ول کنید قارون که حیات دنیا داره، دل به چی بستید؟ پس ببینید تو جامعه فقرای جامعه دو دسته بودند، اما از نظر ظاهری همه فقیر بودند، ثروت قارون هیچ کس نداشت، اما یه اکثریتی بودند که یریدون الحیات دنیا، دلشون این بود که ای کاش دنیا داشت، یه اقلیتی بودند که گفتن اوتو العلم بودن. معلوم شد اگه ما میخوایم زاهد باشیم باید علم داشته باشیم، باید بفهمیم، اگه حقیقت دنیا رو فهمیدیم دل میبندیم، دل رو میکنیم از دنیا. و وقت یه جمله بهتون بگم، کسی که عاشق خداست هرچی مزاحم او و خدا بشه نظرت به خدا برسد از دستش ناراحت. بچه ها رو دیدید؟ بچه ها مثلا یه چیه دلش میخواد، شما جلوش بر میدارید داد میزنه، اما اگه خیلی دلش بخواد، بچه آگاهی یه چیزی خیلی دوست میده، اگه خواسته جلوش های داد نمیزنه، جیغ میزنه و میفته تو سر کله شما، که اگه یه چیز باشه بیشتر از این علاقه داشته باشه، او خودشو تیکه پاره میکنه. ببینید علتش چیه؟ علتش اینه که این بچه با این اسباب بازی مثلا به شدت وصله، شما میاد بینش رو قیچی میکنید دادش میره بالا. این مثال دارم میزنم. حالا ما باید نسبت به دنیا هرچی علاقه مشدد باشه، تا میخوام از دنیا بریم دادمون بیشتر میره بالا. از اون طرف هرچی وصله به خدا باشیم، تا دنیا میاد مزاحمون بشه دادم میره بالا، نفرت پیدا میکنم از دنیا، میکنم برو کنار، من میخوام به خدا برسم، اصلا تو نذاشتی من به خدا برسم، من میخواستم امام زمانم ببینم، ببین چقدر عقب افتادم، من میذارم تو سر دنیا میام برو کنم، چون میدم همین خوابای دنیا منو عقب انداخت، همین لذتای دنیا منو عقب انداخت، همین خوراکا، همین رخت خوابا، همین نمیدونم ازدواجا، همین تفریح، همینا که یه کمیش بالاخره نیاز است، فکر نکنم، اما دم همینا من هی عقب انداخت. پناه به خدا میبرم. حرف ادامه داره انشاءالله باز. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. یا ابا عبدالله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. لحظه های آخر دخترشون روی زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، هر دو به شدت گریه می کردن، اما هیچ امام از راه خودشون باز نموندن، در حالی که به شدت دوست می داشتن دخترشون رو، نگران گریه او بودن. اما یه نگرانی بالاتر دارن، مبادا عزیزشون مصیبت رو نتونه تحمل کنه و مصیبت کربلا تبدیل بشه مثل ذبح اسماعیل که تبدیل شد به ذبح گوسفند. اینم مرحومای مولوی یه بار به ما گفتن که نوه امام حسین علیه السلام خواب جدشون رو دید، گفت شنیدم تو کربلا هرچه مصیبت بیشتر به شما میرسید هم نگرانیتون زیادتر میشد و هم چهرتون بازتر و شادتر بودید. این دوتا حالت ضد همه چیه؟ نوشون گفت من شنیدم این رو، میخوام نم چی. امام تو خواب فرمودن اما لذت من این بود که اون چرا خدا اراده کرده بود میدیدم یکی پس از دیگری داره محقق میشه، نگرانی من این بود مبادا مصیبت بر اهل بیت سخت بشه نتونن تحمل کنن و مصیبت عوض بشه، تقدیر الهی تبدیل به چیز دیگر بشه. من میخواستم همون اراده الهی محقق بشه، فقط این زن و بچه تحمل بکنه. خودشونو نمیگفتن، خودشو که تحمل میکردن. لذا به دخترشون فرمودن لا تحرقی قلبی به دمعک، با این عشایت قلب بر آتش مزن، یعنی گریات حالا نکن، بگذار برا بعد از شهادت من، عشقاتو بگذار برا وقتی که سر من رو بالای نیزه میبینی. یا حسین یا حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا دلهای ما را از غیر خودت منقطع بگردان، وصل به خودت و به امام زمانمان بگردان، رهبر عالی قدرمان تا زمان ظهور و انقلاب ما را محافظت بفرما، دشمنان رو نابودشون گردان، اموات شهدامون رحمت فرما. خدایا به زودی انقلاب ما را وصل به انقلاب جهانی اون حضرت بگرد. و صلی الله علیه.